حتما که بحثمون در رابطه با این رحمان رحیم و با تقدرانم که مطرح شد یعنی پیغمبر بعدی دستوری که می گرد مخالف با دستور پیغمبر قبلی بود بابی بود که او دستور قبلی مصلحت تمام میشد و به نتیجه حکم به آخر میرسید و به وسیله پیغمبر بعدون ابلاغ میشد که او حکم دیگه نیست و حکم دیگری جاش میاد و این پشیمون شدن نیست. این مطلب که دستیم میگفتیم وارد اینجا هستیم که اسباب تکامل بشره به دستور بعدی نسبت به دستور قبلی که نه مثل این است که ما قتل تابستون که گذشت لباسمون عوض میکنیم یا قتل زمستون که گذشت لباسمون عوض میکنیم، نه اسباب که وضع دومی کامل ترده وضع اولیه، بلکه فقط از جا بنسته فصل عوض میشد ما روش زندگیمون رو عوض میکنیم، اما دستورات انبیا که عوض میشد نه از جا بنسته فقط فصل عوض میشد، بلکه از جا بنسته بشر در زمان پیغمبر بعدی کامل تر است از بشر در زمان پیغمبر قبلی. از این بابه این مطلب که ادعا کردیم و ناچار شدیم یک مسئله کامل و ناقص رو معنا کنیم، یک مسئله تکامل رو گفتیم که کامل و ناقص حتی در دو تا موجود به هم مقایسه میکنیم، یک چیز که در یک کمالی در درجه بالاتریه به مقایسه با او یک چیز اونو میگون کامل، اینو میگون ناقص. مثل مثال دادیم نور لام چل ولتی با یه نور لام ده ولتی لام شب خواب، اون نور کامل تر از این یه دورست، این اون میشه کامل، این میشه ناقص. ولی تکامل معنیش نیست که یک موضوع دو مرتبه از هستی داشته باشه، در یه مرتبهش نسبت به مرتبه دیگر این ناقص تر بشه، وقتی دارد عوامل مساعدت میکنه و دارد این میرد رو به سرحد اعلاش، اونو میگن چه؟ میگن تکامل. مثلا مثل فتیله چراغ که پایینه و نور ضعیفه، به تدریج فتیله چراغ رو بالا میکشیم نور قوی تر میشه، و اینجا این وقتی که ضعیف بود با حالایی که قویه یه حقیقته، اما دارای دو مرتبه، یه مرتبه ناقص یه مرتبه کامل، و از او حد نفس رو به حد کمال رفتن اونا اسمش میذارن چه؟ که تکامل. و گفتیم این عالم رو که میگویم عالم تکامله، اسباب این است که موجوداتش در یه مرتبه در جانیم دنن، بلکه هی از عالم غیب مدد میرسد و این موجودات هی درجه نقصشون رو به تفصیل کم میشه، رو به کمال میرن. از این جهت این عالم عالم تکامل هست. و یه حساب دیگه رو تکامل انسان کردیم. تکامل انسان هم یه دفعه حساب رو فرده، یه دفعه حساب رو جامعه است. فرض را گفتیم مثلا همچنان که مشاهده میکنیم از اول از نظر هم نیروهای جسمی در مرتبه ضعف، هم از نظر نیروهای معنوی در درجه ضعف، جسمش کوچیک و کم قوه ولی به تدریج کامل میشه، علمش هم و ادراکاتش هم ناقص به تدریج طور کامل میشه. راه تکاملش هم گفتیم همو داشتن احساساتی که داریم، چشم داریم، گوش داریم، میتونیم بو بکشیم، میتونیم بشه مثلا بچشیم، میتونیم لمس کنیم و به واسطه اینا هی با اشیا تماس میگیریم، دستگاه ذهن برامون پیدا میشه و دستگاه علم و ادراک نسی کم کم در ادراک پیش میریم. این تکامل فرد بود. تکامل اجتماع هم که این است که وقت جامعه هم دیروز معنا کردیم، جامعه یعنی عده زیادی که با همی در رفع نیاز همگی به اصطلاح دخالت دارن. مجرد هیکلا با هم جمع شدن اینا ما اجتماعیت بهش نمیگوییم، بلکه اجتماعیت به این است که همه در رفع نیاز همه دخالت داشته باشن. این تعبیر یادتون نره که اجتماعیت یعنی همه در رفع نیاز همه دخالت داشته باشن. مثل یه روستاییه مثلا مال دهات کروان با یه صنعتگر در ورشو، اینا با هم اجتماعی دارن زندگی میکنن، یعنی او و ای هر دو با هم در نیاز رفع نیاز هر دو با هم دخالت دارن. که جوری میشه وقتی سرش چیه؟ این سرش این است که چون انسان در علم و ادراکش یه نواخت باقی نمونه، هی هر روز علمش که بیشتر شد به مواهب طبیعی بیشتر پی میبره، به نتیجه به مواهب طبیعی که بیشتر پیدا پی برد خواسته و نیازش بیشتر میشه، خواسته و نیازش که بیشتر شد به سرحد میرسه که خودش نمیتونه تمام نیازهای خودش رو به تنهایی رفع کنه، این است که ناچارن باید همه کار کنن و در اثر کار همه نیاز همگانی رفع بشه. این میشه اجتماعیت. خوب لطف فرمایید، این میشه اجتماعیت. و همچنان که فرد هی علم زیاد میشه، جامعه هم علم زیاد میشه، هی روز به روز به یه مواهب طبیعی بیشتر برمیخورن، به نتیجه احتیاجشون زیادتر میشه، هی هر روز زندگی یه شکل تازهی به خود میگیره که به این شکل تازه وقت این است که روابطشون هم عوض میشه و زندگی وقت زندگی بعدی کاملتر از زندگی قبلی است. منتاش حالا یه اشتباهی هم گاهی اینجا واقع میشه، ما خیال میکنیم که زندگی هرچه مثلا بخور و بخواب توش بیشتر باشه، هرچه مثلا شهوترانی توش بیشتر باشه، این کامل تر از قبله. نه، ما در کمال که میخواییم حساب کنیم آیا این موضوع کامل تر شده یا نه، یا مثلا این جامعه کامل تر جامعه قبلی شده یا نشده، باید همه جهات رو در نظر بگیریم، هم جهات جسمی رو در نظر بگیریم، هم جهات روحی و معنوی رو در نظر بگیریم. ممکن است از جهات جسمی پیش رفته باشه ولی از جهات معنوی عقب رفته باشه. پس هر شکل جدیدی به خود گرفتن اینو تکامل نمیتونیم بگم، اما به طور سربسته انسان چون اینجوره که هی درکش بیشتر میشه، هی به جهان بیشتر پی میبرد، هی حاجاتش زیادتر میشه، و این است که قوانین اجتماعی هم به دنبال این که بشر تکامل پیدا میکنه، قوانین اجتماعی هم باید تکامل پیدا کنه. این خلاصه ایست که از حرفای این دو سه روز که عرض کردیم. حالا عرض کنم که دو جهت را باید ما در، یعنی حالا یه جهت یا دو جهت را باید در نظر بگیریم، و اون اینه که این نیازی که میگویم به اصطلاح نیاز پیدا میکنیم، حقیقت نیاز واقعش اینه که موجود، اگر یه چیزی در بقایش دخالت داره که اگر اونو نداشته باشه باقی میمونه، این به اون نیاز داره، این نیاز. یکی دیگه این که موجود اگه بخواد به رشد خودش برسه به یه چیزی احتیاج داره، این هم ما بهش میگویم نیاز. که نیاز به چیزی یعنی این موجود که یه امریست بالفعل و در خورش هست که یه وقتی کامل تر بشه، اگر بخواد اصل هستیشو از دست نده باید یه چیزی رو داشته باشه تا اصل هستی خودشو از دست نده. یکی دیگه میگه اگر بخواد به اون کمالی که میتونه برسه یه چیز رو باید داشته باشه، اینو بهش میگون نیاز. پس نیاز به چیزی اون چیزی که واسطه میشه بین شیء نیازمند با اون چیزی که بهش نیاز هست، به کمالشه، اینطوری اونو میگن نیاز. مثلا درخت نیاز به آب داره، نیاز به هوا داره، برای اینکه اگه آب و هوا نباشه اولا میخشه، ثانیاً هم رشد نمی کنه. پس درخت نیاز داره به آب و هوا و قوت و ایتوچیا. انسان هم به یه چیزایی نیاز داره، نیاز یعنی او امری که یا هستیمونو تضمین میکنه که از بین نریم، و یا علاوه بری که هستیمونو تضمین میکنه واسطه میشه که ما به کمالی که در این قابلیتشو داریم به او کمال برسیم. این میشه نیاز. و قانون هم که میخواد وضع بشه باید این که دیروز گفتیم امروزم اشارتاً عرض کردیم، قانون باید جوابگوی نیازات باشه، یعنی راستی یه ضابطه قرار بده که ما در بقا وجودمون چیزی رو به دست بیاریم و در کمالمون چه راه رسمی رو داشته باشیم. اینم در حیطه اجتماع. حالا که بنا زندگی اجتماعی داشته باشیم، چه مقرراتی بر ما باید حکم فرما باشد که در سایه مقررات همه‌مون هم وجودمون تأمین بشه، هم کمال وجودمون تأمین بشه. اینو ما میگویم قانون. که وقتی فرق داره با اونجایی که ببینیم هوس چی داریم، من اینو که اصرار میکنم چون یه مطلبی که آیا قانون باید اون میل افراد تنظیم بشه، قانون که بخواییم وضع کنیم آیا باید ببینیم میل اشخاص چی چیه تا قانون وضع کنیم، یا این که ببینیم راستی سلاح اشخاص چی چیه تا قانون وضع کنیم. اینا حرفا از زمین تا آسمون فرق داره. دو فرق از بین که رعایت کنیم میل اشخاص را، یا که نه رعایت کنیم سلاح حال اشخاص را. یه مثال ما خیلی وقتا میزدیم، بعد ما یه عده مسافر میریم بریم مثلا مشهد، تو راه بین تهران و مشهد میرسیم به یه قهوه خونه، به یه کافه. اون وقت بعضی رفقا میگن توی قهوه خونه غذا بخوریم، بعضی هم میگن که میریم اون قهوه خونه اون طرف. وقت اینجا بناس رأی گیری بکنیم، رأی بگیریم. وقت بیشتری رفقا گرسنه شونه مایلن اینجا غذا بخوریم. اینطوری ما برای اینکه یه دندگی نکرده باشیم پیرو میل اونا میشیم. اینجا تصمیممون رو میل اینا هست. یه جور مشوره، یه جور به صلاح خیر اندیشی است که میخوایم ببینیم چه تصمیمی میگیریم، میل را میزان میگیریم. یه دفعه هست مثل یه مریضی که دکترها میارن که این مریض حال سخت است، دکترها میان شورای پزشکی تشکیل میدن. این شورای پزشکی میخوایم رأی این دکتر رو، رأی او دکتر رو، رأی او دکتر رو بپرسیم، شاید اون مرض واقعی این مریض معلوم بشه، دواش هم چطوره معلوم شه. واقعا یه مرض داره که این به میل این دکتر و به میل اون دکتر که نیست که، و واقعا هم یه دوایی داره که اون دوایی هم به میل این دکتر و به میل اون دکتر که نیست که. منتاش ما اون گم شده واقعی رو میخواییم در اثر مشورت کردن به دست بیاریم. در اینجا میزان اونی که صلاح در واقع، ولی در اون مثلی که میزدیم میزان اونی که صلاح در واقع نیست، میزان موافقت کردن با میل آقایون. قانون رو میخواییم بگیم که اونیست که، نه اینکه قانون همیشه برای تنظیم روابط اجتماعه. حالا که اجتماعیت به این است که افراد زیادی روی که اینا میخوان همگی در رفع نیاز همگی دخالت داشته باشن، در رفع نیاز همگی میخوان دخالت داشته باشن، یه قانونی میخواد که این روابطشون روابط در سایه این قانون باشد. این قانون باید، حالا میخوایم قانون وضع کنیم، آیا با وقتی گفتیم نیاز اونست که راستی بقاء وجود ما و یا کمال وجودی ما را تأمین میکنه، اون نیازه، نه هوا و هوا. وقت در حقیقت قانون هم اونست که راستی واقع بقا جامعه را یا واقع کمال جامعه را در نظر بگیره. متوجه میشن آقای او که من چی میخوام بگم؟ راستی فرمون؟ این طوری که ما حالا که بنا شد فرد در تکامل باشه و به تبع فرد جامعه در تکامل باشه و به حسب تکامل جامعه هی نیازاش داره تا نیازهای تازهی پیدا میکنه و بر حسب نیاز تازه احتیاج به قانون داره. وقتی قانون میخوام این مبنا و معیار قانون باید چی باشه؟ آیا میل اکثر میل افراد باشه؟ یا اونی که راستی نیازه؟ وقتی گفتیم نیاز، حقیقت نیاز غیر از حقیقت حواسه. نیاز اون چیزی که این فرد و جامعه در وجودش یا در کمال وجودش بهش احتیاج دارد، ولی کن حواس یعنی میلش به اینجا کشیده. وقت ما بگویم قانعت احتیاج به قانون برای اینه که جامعه برای رفع نیازاتش چون احتیاج به رابطه با یک دیگر دارن و قانون متعرض روابط جامعه که میشه و باید متکفل نیاز باشه. و نیاز اون امریست که وجود انسان و کمال وجودی رو عهده داره، نه هوس را. و این است که از اینجا ما یه نتیجه گیری بکنیم که اگر مثلا ما فرض کردیم که از نظر ظاهر خب هر چیز لذت بخشی رو انسان دلش میخواد بخوره، ولی از نظر واقع این چیز لذت بخش برای انسان اسباب عقب رفتنش میشه، این طور چیزا، وقت میگون اگر قانون گفت حق داری بخوری این درست نیست. قانون اونست که راستی حقیقت نیاز را در نظر بگیره. یه نتیجه ای که از عرایزمون بخواییم بگیریم، یه نتیجه دیگه این که میگن قانون و دین باید فطری باشد. فطری یعنی بر طبق به اصطلاح خلقت باشد. حالا اینو شما مقایسه کنید، ما اگه بخواییم قانون کشاورزی بنیم، قانون کشاورزی، حالا کار به قانون مربوط به روابط افراد با یکدیگر کار نداریم، بخواییم یه قانون کشاورزی بنویسیم، در واقع مثلا یه هسته یه میوهی، هسته زردالویی بخواد درخت بشه و میوه بده، این میباس یه روابطی بینش و خودش و زمین و آفتاب و هوا و آب و اینها برقرار بشه، که اگر یه پرنده ایم یه هفته زردالو رو برد لازمین کرد و خاک روش ریخت و اون روابط برقرار شد، یه هفته زردالو سبز میشه، کم کم درخت میشه و میوه میده. و اون روابط را ما باید در نظر بگیریم و در نظر گرفتن اون روابط قانون کشاورزی بنویسیم. وقت رو قانون طبیعیش باید این هسته زردالو زیر زمین بره، یا یه درخت نوچه باید ریشه شو بذاریم تو زمین و سر شاخهاش رو به هوا باشه. و اینجوریه. وقت یه قانون بخواد بیاد بگه که نه، از به بعد کشاورزا موظفن که درخت رو وارونه بکارن، حکم حویج رو برش بار کنن، اینطوری که سر درخت رو بذارن تو زمین و ریشش رو راه هوا کنن، این قانون نیست. این جنگ با طبیعته، این جنگ با فطرت و خلقته، این قانون که نیست نیست و با شکستم رو برون میشه. اساساً از قانون یعنی بازگو کردن اون روابط طبیعی که بین موجودات هست، که اگر اون روابط کشد موجود اولاً به وجود خودش ادامه میده و ثانیاً به کمال وجودی خودش میرسه. اینجوری این مثلا این گفت که او روابط میشه قانون، بازو کردن او روابط. وقت در عالم اجتماع هم میگویم قانون همطور که ماست مطابقه با فطرت و خلقت باشه، یعنی همین چیزایی که داریم، تمام استعدادایی که داریم که اگه در مسیر صحیح واقع شد به فعلیت میرسه، به کمال میرسه، وقت این روابط را تنظیم کنه و بیان کنه، این میشه قانون مطابق با فطرت. لطفا رو چی میخوام بگم؟ این میشه قانون مطابق با فطرت. وقت اگه فرض کردیم که جامعه هی رو به تکامل میره، خواه ناخواه هم قوانینش میباس رو به تکامل بره و قانون بعدی کاملتر از قانون قبلی میشه. اینطوری ما این بیان بود که راجع به این مطلب میخواستیم بکنیم، توجه که در دنباله یه مطالبی که عرض کردیم که ما از آیات قرآن استفاده کردیم، حالا میخواییم عرایزمون رو جمع و جور کرده باشیم که دیگه اگه بحث بریم بیرون، از قرآن استفاده کردیم که اولا قرآن چیزه تصدیق داره کتابهای آسمانی دیگر، ثانیاً خود پیغمبر اسلام هم تصدیق داره انبیاء دیگر و کتاب‌های دیگر و هم ثالثاً پیغمبر اسلام و مؤمنین همه ادیان را باید صورت قبول داشته باشند. تو تعمدی و از این نتیجه گرفتیم وارد این بحث شدیم که آیا دین‌ها با هم اونجاش که اختلاف دارن میشه تناقض باشه؟ گفتیم اختلاف تناقضی نیست. اگه اختلاف تناقضی باشه ما نمیتونیم همیشه قبول داشته باشیم. اختلاف تناقضی نیست. اختلاف فتوای دو تا مجتهد هم نیست. که گفتیم یه حقیقتش حضرت نوح علیه السلام یه جور به نظرش اومده، پیغمبر اسلام یه جور دیگه، مثل دو تا مجتهد که یه حکم و یه جور میفهمد اینا. گفتیم از قبیل هم نیست و الا باید بگم یک کدوم خطا. از قبیل واجب تخییری هم نیست. برای که اگه بود ما مخیر بودیم چرا هر پیغمبری کوشش داشت مردم دیگه دین خودشو بپذیرن و مخصوص تو دین قبلی دیگه باید قدغن بشه در اگه به بعد مورد عمل نباشه؟ پس از قبیل واجب تخییری نیست. وقت اومدیم ما گفتیم از قبیل اختلاف برنامه، تصویر کردیم به برنامه کلاس اول و کلاس دوم اینه. وقت اشکالی که از طرف یهود به نصف شده بود کردیم، جوابش هم گفتیم که علما جواب میدن که این به واسطه احکام عوض میشه چون مصلحت حوض تمام میشه. این هم گفته بودیم. وقت ما یه دی حسابی کردیم اون مصلحت حکم عوض میشه مثل مصلحت لباس تابستونی و لباس زمستونی نیست، بلکه از باب این است که بشر رو به تکامل میره، زندگی اجتماعی رو به تکامل میره، قانون هم باید جوابگوی نیازها بشه. نیازم این دو روز حساب میکردیم، نیاز شای اون چیزیست که یا موجب وجود شای میشه یا موجب تکامل شای میشه. از یاد اختلاف ادیان نسبت به یاد حسب اختلاف نقص و کمال است. این نقص و کمال وقت درست مثل اختلاف برنامه که جوری میشه که عرفا دارن که شبستری میگه یکی خط هست از اول به آخر برای خلق جهان جمله مسافر. در اشعاری مرحوم قهری تو خاتم و نبین تو ختم نبوت یک کرده که اینا میخوان میگن دین یک دینه. و اولا در قرآن شریف هم هیچ وقت ادیان جمع نبسته، دین یک دینه، منتهاش هی به حسب عمر بشر هی یه قسمتش ارائه داده میشه، بعد یه قسمت دیگه مثل که به کلاس اول یه قسمت از برنامه ارائه داده میشه، به کلاس دوم یه قسمت دیگر میشه. رو فهمیدید؟ منتهاش حالا چطور میشه که بشر به یه دینی براش بهش ارائه بدیم که او ختم نبوته؟ او برای خودش یه بحث های جدایی میخواد که حالا شما بود خب حالا چطور شد که تا زمان پیغمبر اسلام هی قانون عوض شد؟ میگوی که چون بشر متکامله. بعد چطور شد که دین ختم شد؟ رمز ختم نبوته چیست؟ که برای خودش یه موضوع مستقلیست. ما حالا دیگه بخواییم اونو وارد بشیم خیلی از مباحثمون پرت میشیم. خب عرض کنم که از اون موضوعاتی که میخواستیم صحبت کنیم دو تا چیز دیگه مونده است که یکی معنای اسلام ان الدین عند الله الاسلام یا معنای مسلم، یکی هم این که دین اسلام یا قرآن مهیمن و حافظ و نگهبان کتاب قرآن، حافظ و نگهبان همون حافظ و نگهبان بودن. راجع به کلمه اسلام و تسلیم این یه اصطلاحی دارن علمای اخلاق. علمای اخلاق در صفات پسندیده‌ای که مربوط به قوه عقل است. چون میگن صفات پسندیده و یا صفات ناپسند، اینا مربوط است به چهار قوه که خداوند در وجود ما به کار داره. یکی قوه عقل، یکی قوه که به اصطلاح غضب، یکی قوه شهوت، یکی هم قوه وهم. مثلا وقت عقل اگر رو حد اعتدال باشه میشه صفت حکمت، اما اگر طرف افراط باشه میشه صفت جربزه، اگر طرف تفریط و کوتاه آمدن باشه میشه بلاحت و هم غینا. حالا بخوایم تفصیلش عرض کنیم دور میشه از مطلب خودمون. وقت میگن یکی از صفات پسندیده مربوط به قوه عقل صفت تسلیم. صفت تسلیم از نظر علمای اخلاق معناش اینه که در مقابل واردات تکوینی، واردات تکوینی یعنی اموری که حوادث روزگار بر ما وارد میشه، ما پذیرندگی داشته باشیم. مثلا در آینده ممکن است ما مریض بشیم، خب البته میباست در مقام معالجه برگیه، اما آخرش خب چیزی که از طرف خدا اومده ما خودمونو به خدا سپرده باشیم، این میشه تسلیم. ممکنه فقیر بشه، ممکنه که بلای دیگری به سرمون بیاد، ما پذیرنده باشیم، کراهت نداشته باشیم، اون میشه صفت تسلیم. لطفا میدید و این از توحید سر در میاره. اینو خوب دقت کنید، چون در این عالم بالاخره بخوایم یا نخوایم یه ناگواریای پیش میاد. آدم یا مصیبت اولاد میبینه، یا مصیبت پدر میبینه، یا مالش از دست میره، دنیا یه ناگواریای پیش میاد و این ناگواری هم نمیتونیم جلوشو بگیریم، به اختیار ما نیست و پیش میاد. وقت یه دفعه هست که ما از خدا قائل نیستیم. اگه خدا قائل نیستیم، این رسمن اینم خودش یه نگرانیه. دنیا بدی هم هست، اما چاره هم داره نیست. باید رو از ای کاش ما به دنیا نیمد که ما کسایی که مذاق مادی دارن اینا نمیتونن دل خوش باشن به دهان هستی. نگه ایش آدم یه مواد مخدره استعمال کنه که از توی فکرا نیسته، از مه بشه، خر بشه تا نفهمه، و الا چیزه دنیا ناراحت کننده. پس از نظر مادیت که دلخوش کنه توی دنیا نده، از نظر نه ما که میگویم این دنیا رو خدایی هست، وقت میخوایم تسلیم خدا بشیم. یه دفعه هست که تسلیم شدنمون منطق او یه لوری است که بارها ما قصدش گفتیم، یه این لوره یه چند تا گوسفند داشته بوده، یه چند تاشو گرگ پاره کرده، یه چند تاش هم سیلاب برده، باقیش هم دوز برده. وقت عزت خدا گله میکرده که تو خدا شده یا هر کار خواستی میکنی، ما هم لور شده ایم، خانیم با سندیک بزنیم و اینا. اگه به حجز بود من خدا بودم و تو لور بودی، تو طاقت نیم بازی ریش ما رو میتراشیدی. میگه ارمه بیدم خدا تو لور بیدی، ریش ما رو تو میتراشید. اینجور یه دفعه هست که میگه خب این دنیا که این بعدی ها توش هست که گوسفندش رو گرد کاره میکنه، دو دوز میاد و سیلاب میاد و زلزله میشه، دو اینا دیگه این دنیا چکار؟ این خدایی هم که داریم که دیگه خدا شده شما نتونیم بهش حرف بزنیم، اگه نفق میکشیم تازه میبردم اونجا جهنم. پس بهتر ایش اینست که بسوزیم و بسازیم. اگه این شد تازه خدا هم که دل خوش کنه که نشد این هم تازه خیلی بالا خود اینطوری که من گفتم بعضی کسی که خودشونو جز به عرفا حساب میکنند و به علما و دانشمندان دینی توهین میکنند و به خیال خودش حالا عرفان گفته میگه در کف شیر نر خونخاره ای غیر تسلیم و رضا کوچاره ای. اونم حالا رضا و تسلیم رو یه جور معنا میکند تو فهمیدی؟ بگوی این فکر اون لره بالا سر نرد این تسلیم رو یه جور معنا کنید. خب چکار کنید؟ در کف شیر نر خونخاره ای غیر تسلیم و رضا کوچاره ای. این درست نیست هم لره میشد و این ها یه منطقه که حالا که میخواد تسلیم بشد بگوی چکار میتونیم بکنیم اینطوری. یه منطق دیگه نه، منطق راستی اهل توحید و اون اینه که از اونجایی که این حوادثی که پیش میاد این جهانی که ما درش زندگی کنیم یه پشتوانهی داره به نام خداوند. اون علم مطلق، کمال مطلق، قدرت مطلق، بینیازی مطلق، خیر خلایق مخاط هر که خیرت پیش میارد که در طریقت هر که پیش سالک آید خیر اوست در صراط المستقیم میدن کسی گمراه نیست. اگر این منطقه داشته باشید، اگر این منطقه داشته باشید تمام حوادث جهان حالا چه به نظر حسمون ملایم باشه چه به نظر حسمون ناملایم باشه همه شیرین میشه. اینو ما اسمش بذاریم تسلیم. توجه که این تسلیم از رو عقل است. اگه راستی عقل ما رو راه نمایی کرده به این که این حواده که پیش میاد این دنیا که میگرده به دست قدرت خداوندی که هیچ عیبی نداره، هیچ نقصی نداره، هیچ احتیاجی نداره و غیر از خیر برای خلایقش هیچ دیگه نمیخواد و بنابراین اگر سلامتی اومد همه خوبه، اگر ثروت اومد همه خوبه، اگر مقابلاتش اومد، فقر اومد، نمیدونم مریضی اومد، اونم چطوره؟ همه خوبه. اگر این دو شد میشه روح تسلیمی که بابا طاهرت میگه یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد، ما از درمان و درد و وصل و هجران پسندم اون چرا؟ جانون پسندد. این میشه تسلیم که حضرت باقر میگن به عیادت جابر رفت. جابر مریض بود، حضرت ازش احوال پرسی کرد، او گفت که صبح کردم در حالی که مریضی رو بهتر از سلامت میخوام، فقر رو بهتر از بی‌نیازی میخوام. اون میخواد همچی فکر میکرد که آدم مریض یا توحیده زودتر رو به خدا میره، ولی حضرت همون ما اینجور نیست. و هر که شما چه دوری حضرت فرمون هر که رو خدا خواهد همون ما بخواهد. این میشه روح تسلیم. این تسلیم به اصطلاح علمای اخلاق سلم و اسلام و تسلیم، یعنی خودمونو در مقابل اراده خدا که به سرمون چیتی میخواد بیارد از خودمون خودیتی نشان نمیده. این تسلیم میشه به اصطلاح علمای اخلاق. یه تسلیمی داریم، یه اسلامی داریم که به معنای این دین اسلامه. ما مثلا دینی که حضرت موسی آورده یه اسمی روش گذاشتیم یهودیت. دینی که حضرت عیسی آورده اسمش رو گذاشتیم نصرانیت یا تنصر یا مسیحیت. دینی که پیغمبر اسلام آورده از آبا حالا بگون پیغمبر اسلام، این کلمه اسلام اسمه برای خصوص این دین در مقابل دینهای دیگر. اینم یکی از اطلاقات کلمه اسلام یا کلمه تسلیمه که تو رواید میگه الاسلام شهادت و لا اله الا الله و ان محمد رسول الله. اسلام شهادت به یگانگی خدا و شهادت به رسالت پیغمبر است. اینم یه معنای اسلامه. یه معنای دیگه اسلام این است که آدم حال حرف شنوگی داشته باشه در مقابل خدا و اینجور آماده است که خدا فرمون بده دیگه چشم توجه کردی؟ حال پذیرندگیه دستورات شرعی رو داره. اینطوری مثلا او حالی که امیرالمومنین داشت که خب امیرالمومنین زمانش همون زمان پیغمبر اسلام بود، وقت چون حال پذیرفتن دستورات اسلام دستورات خدا را داشت، دستورات خدا در اون وقت همون دستورات بود که به وسیله پیغمبر اسلام ابلاغ میشد. امیرالمومنین گوش میداد و چطور عمل میکرد. حالا همین امیرالمومنین با این روحیه ای که داشت اگه در زمان حضرت ابراهیم بود اگه گفتی چی کار میکرد؟ دستور چی عمل میکرد؟ دستور حضرت ابراهیم. چرا؟ برای اینکه روح حرف شنوی داره. حضرت ابراهیم دیگه امیرالمومنین بود چی کار میکرد؟ دستورات پیغمبر اسلام عمل کرد. این حالم اسمش میشد اسلام، یعنی انسان در مقابل دستورات خدا حال حرف شنودی جوره داشته باشه. در قرآن شریف بیشتری جاوا کلمه اسلام به این معنا معنا شده که این معنا غیر از اون معنایی که علمای اخلاق میکنند توجه کرد که او در مقابل پیش آمده رو داره و غیر از اون معنا که به اسم برای خصوص دین اسلام یه چیزی، یعنی روح طبیعی حرف شنو بودن که اینا، و در قرآن به این معنا که حالا دیگه مراجعش با خودتون. مثلا در آیات سوره بقره هست که خدا فرمود از قول حضرت یعقوب ام کنتم شهدا اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه ماذا تعبدون من بعدی قالوا نعبد الهك و اله آبائك ابراهیم و اسحاق و نحن له مسلمون. که میفرمان شما آیا حاضر بودید اون وقتی که یعقوب را مرگ فرا رسیده بود داشت به پسرش وصیت میکرد، گفت شما بعد از من چی عبادت میکنید؟ گفتن عبادت میکنید پروردگار تو و پدران تو که ابراهیم و اسحاق بشن و نحن له مسلمون، ما مسلمیم. این مسلم اینجی یعنی دین اسلام که پیغمبر اسلام میاره قبول داریم؟ نه متاسفانه. یا اون دو تا آیه که من برادون خوندم، یکی در سوره آل عمران بود یکی سوره بقره، که قولوا آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل الی ابراهیم و موسی و عیسی لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون، ما برای مسلم هستیم. اینجا مسلم و اسلام اینا معناش تمکین کردن دستورات الهیه. توجه کنید راجع به حواریین حضرت عیسی داره، از قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الالله. اون زمانی که عیسی ابن مریم به حواریین گفت انصار یاوران من به سوی خدا چیه؟ قال الحواریون نحن انصار الله و نحن له مسلمون. حواریون گفتن ما انصار دین خدا هستیم و ما برا خدا مسلمیم. این مسلم یعنی تسلیم شدنده. خب دیگه همجا باید ولیکن کانا حنیف هم مسلم هست. از قبل آیات خیلی داریم خیلی هر کنم که از مطالب گذشتمون یکی دیگه باقیمون که در نظر داشتیم عرض کنیم به از آیات قرآن استفاده میشه و قرآن کریم و در حقیقت دین اسلام حافظ و نگهبان کتاب های دیگر و دین های دیگره. این مطلب را میخواستیم تا اندازه در باره از این که در نظرت عرض کنیم. حالا آیه‌ای هست در سوره مائده آیه 48 فرماد و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم اما جاءك من الحق. اینجا یه آیه بیشتر حالا در این مطلبمون مورد نیاز نیست. می‌فرماد ما نازل کردیم به سوی تو کتاب را. کتاب را نازل کردیم به سوی تو یعنی از یه مقامات بسیار بلند و ارزمندی کتاب رو فرو فرستادیم و حالا که فرو فرستادیم آوردیم رو به تو، مثل که علیه نازل کردن جسمانی یه چیزی ممکنه از ابر یه قطره بارونی یا یه دونه تگرگی جدا بشه میاد پایین، ولی بعد مثلا رو به یه طرفی نواسته یه عواملی بادی چیزی بره رو به یه طرفی این نازل شده، ولی رو به توبه یه طرفی در نهو قرآن شریف هم از یه مراتب عالی نازل شده. حالا نازل قرآن معنیش چیه که برای خودش حالا یه بحثایی داره، نازل شده ولی از همه جسته شده به سویه یه قلب و یه محل بسیار مناسبی که وجود پیغمبر اسلام باشه. اجالتا و انزلنا الیک الکتاب بالحق نازل کردیم، اینم به سوی تو آوردیم کتاب را. که الکتاب که با قول اون طلبا میگن که الاسلامه که الاسلام عهد حضوریه، مثل اون الیوم یعنی امروز یعنی این روز حاضر و الرجل یعنی این مرد حاضر، الکتاب هم یعنی کتاب حاضر. انزلنا الیک الکتاب بالحق، این بالحق ممکنه باز به قول ما بای مصاحبت باشه، یعنی مصاحب و همراه حقه، یا خلاصه به حق نازل کردیم، دیجا نازل نکرده، مصدقا در حالی که این کتاب مصدق است لما بین یدیه، تصدیق میکنن چیزی را لما بین یدیه، یعنی لما معمولا ترجمه فارسی میگن مر، نمیدن لام تقدیه، مر اون سرا که قبل از او بوده، لما بین یدیه من الکتاب، یعنی کتاب هایی که قبل بوده که تصدیق دارد و مهیمنن علیه و مهیمنه، مهیمن اسم فاعل است و هیمنه در وزن دهرجه به قول ما طلبا رباعی مجرده، مهیمنه است و هیمنه به معنا یه نحوه تسلط و نگهبان که مسلط است و نگه میداره زیر پر خودش اونا را هم نگه میداره، مسلط حافظ مهیمنن علی یعنی مهیمن و حافظ است بر کتاب های قبلی. حالا که اینجوره فحکم بینهم به ما انزل الله، ای پیغمبر بین این مردم حکومت کن، به چی حکومت کن؟ به ما انزل الله، به اون چرا که خدا نازل کرده ولا تتبع اهواء هم اما جا اتمن الحق، نکنه پیروی کنه از خواسته های اونها که بگردی از ما جا اتمن الحق، اعراض کنه از حق و بخوای به میل اونا خود کنی، نه تتبع بحکم بین هم به ما انزل الله. خب از کنم که چطور که ملاحظه می فرمایید یه آیه تریفه یه نظر مثل او آیاتی که ما تحت سه عنوان سه گونه آیه خوندید، یه قطع آیاتی که می گفت یه قرآن کتابهای آسمانی دیگر رو قبول داره، یه قطع آیاتی که می گفت یه پیغمبر اسلام کتابهای آسمانی دیگر رو قبول داره، نه ترسن اهل کتاب به خیال کنم که پیغمبر اومده اسم خواهد بگید نعوذ بالله ایسا دروغ بوده، موسا دروغ بوده، تورات دروغ بوده، انجیل دروغ بوده، نه کتاب های دیگر قبول داره. این هم توجه تشکر اون کتابی که به موسا نازل شده، نه اونی که یهودی رو در آوردن چکندن به موسا، گفتون خرافات نه اینه خرافات رو تفسیر کنه، حقایق رو تفسیر داره در اینها. خب این هم یه سلسله آیات بود، یه سلسله آیاتی هم که میگفت رسول و مسلمان ها همه ایشون به انبیاء قبلی و دینهای قبلی عقیده مندن، که آمن الرسول و به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله. آیاتی هم پس یه عنوان داشتیم، یه آیه هم از یه جهت مثل هم آیاتی میشه تحت عنوان اولی از خصوصیات قرآن است که کتابهای آسمانی دیگر را قبول داره، ولی این یه اضافه هم داره. فقط ببینید یک و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه. این مصدق در حالی که تصدیق کننده از اون کتابهایی که جلوتر بوده و در ضمن حافظ اونام چطوره هست، مثل که یه حق حیاتی به گردن اونام داره، مثل که تورات حضرت موسی و انجیل حضرت عیسی از این جهت باید ممنون قرآن باشن که قرآن اونا را هم نگر میداره و جرسن یه همچی چیز داره. این آیه میگه ما میخواییم این نگرداری رو در اینجا یه چجوری نگر میداره. هر کنم که یه قسمت که جمع در تفسیر المیزان مرحوم علامه طباطبایی بیان دارن، نه این که این روزا ما حساب کردیم این هایی که از طرف خداوند به وسیله انبیاء علیهم السلام که در کتابای آسمانی بود برا مردم نیمه، اینا همطور که حساب کردیم به حسب این که وضع زمان و مقتضیات زمان هی عوض می شد و یه حکمی که جلوتر در دینی بود که بر طبقه یه مصلحتی بود در دین بعدی دیگه اون وقت چون سپری شده بود وضع اجتماع عوض شده بود، وقت دیگه اقتضا از بین رفته بود، یه اقتضای دیگه اومده بود، جاش یه دستور قبلی برداشته می شد و دستور بعدی جای اون قرار داده می شد. و ما می گفتیم یه ازباد تشریمانی نیست که یهود می گفتن که نسخ محالت که مسترزم پشیمانی است، بلکه این مصلحت عوضی شد. ولی همه دستورات که عوض می شد، هر دستوری که مثلا اقتضاش دیگه نبود، این یه سلسله دستورات از تصور ندارد عوض بشه، مثل مثلا به یقین نون باسته می شد، می شد بگون که اون روزا بوده بر سرا کونه می باسته یقین زال نکنم، حالا ما پیش دسته ما آخه دیگه تو عصر فضا دیگه یه حرفا رو میخواد سجالت این که چیز بگوی توجه کردی، حالا میباز از هر جای شد خورد و برده اینها مفتنه به صلاحتی نخوردیم از سیستم رفته دیگه نیم که گفت توجه کردی. یه سرکل دستورات که نظیر اون دستوری که ما میگوستن سعدی میگه که نه تندون بخور که از دهانت براید، نه تندون که زرف جانت براید. اینا میشه که یه دستوری بیست راجب به اون روزای که ما به فکیری بوده، حالا که مشالله کلو ما میتونیم بخوریم یه ربو خطا بهتر بسید. مثلا میشه گفت اینها یه دسته آقای معرسی میگفت میشه که سکار نفر از این تو خوراک شب هفته و سیوم و اینا سراغ داره کجا انکر سلو مثل کجا هفته تو اینا آمارش رو خوب دقیقا نسی بلدند و اینا اینا یه جا سکارتشون بودن اینا اینقدر خورده بودن که یکیشو از وقتی خورده بودن که رفقه شدن اینو نیست برده چی چکا کنن یه تخته آوردن اینو گذیشتن که تخته از چار بوده که گرفت در رسوله جون می بردن و وقتی هم تا که می رفت تو را نگاه به ستاره سرعی ها می کنید یه خوشه مثل یه خوشه انگوره می رفت صدا یه گفت رفقا یه مجلس هم اونجا اگه اونجا یه مجلسی یه باره ببینید از اورا بالاخره. خب حالا اینا گاهی حالا بگون دیگه یه عصر تضاست سفینه یه تضانوردی هم که اگه عصر علم یه درست بود یه باره بریم از اورا اگه یه مال بسته یه تو نمونده بیر میاد بشیم بخوریم این که نیست یه تحصیلات اینا تصور نداره که عوض بشه تو که بگون نه تمی دستور بهداشتی که نه تندون بخور که از دهانت براید نه تندون که زفت دهانت براید یه دستوری که حالا درستش ما به حسب این که سنمون که بیاد میشه و بانیمون تغییر میکنه مواد غذایی مونم فرق میکنه مقدارش کمیتش هم فرق میکنه اما اون ضابطه کلیت میاد ضابط کلیت داره باید باشه یه چیزایی هست که جز ضوابط کلیتی هست اونا معنا نداره عوض بشه تا یه دیست هم که آیه هست سوره انعام است که میفرمه قل تعالو اصل و محرم ربتون علیه الله تشکی دنیاه خیلی للا تقل نفسلتی حرم الله الا بالحق للا تقرب مال الیتی الا بالنسی حیه هستن یک چند از دستورات به پیغمبر نهید به اینا بگید بیاد که من بگم حرام چیزی هست چون از همه سوره انعام و سوره مائده و اینا استفاده میشه که یهود و نصارا در اثر جهالت یک جور بیخودی برای خودشون حرام کرده بودن به این جهالت همیشه آزادی به آدم نمیده خیلی هم گرفتاری میاره برای ندانسته هم که بیخودی یک جور برای خودشون حرام کرده بودن علماء اصول اینا رو میتابیدن به یه دستورای بیخودی برای اینا یه دستورای بسکتاری رو اینا که خدا زیادی کنه و بعد می فرماد خال فعال هم بایدشون بگید بیاید اصل ما حرم رفتشون علای کن بیاید همه بیگن خدا زیادی برای به حرام شده و شما می شمارن جزده با خدا نگارید به ما رفتشون به یکون جنر محنید می دونم و از خرابی سیز محنید به آخی رفتشون این حضور زالت اینا خب آقا یه چیزی که آخه پیغمبر اصلا اینا که چرا قبول ندارن به پیغمبر اینا بس جواب اینه که این چیزا کار به اسلام و غیر اسلام نداره ما یه چیزای از برنامه های خیلی تهمی که در بسر بوده خلاص همه که پس بگم که دین که تغییر میکنه بعضی از قوانین دین رو میکنه جلوتر به وقتی قوانین هم به وقتی نداره ها اونا محصوله و همه جلوتر به وقتی انگیل قبیل ابلاسی بلکه